بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل هشتم بحث ما درباره نفقه بود، اینکه مرد باید از نظر اقتصادی خانه را اداره کند، خرج و مخارج زن و بچه را باید بدهد و در این باره یه مقداری صحبت کردم. بس خیلی مهم بود و امیدوارم این بحث مهم در باره شما در خانه شما حکم فرما بشه به اندازه وسع شما. گفتم گرچه اون که اسلام میخواهد در وضع فعلی نمیشود، اما بالاخره هر کسی به اندازه وسعش باید به بحث دو روز قبل اهمیت بده، در خانه حکم فرما باشد. بحث امروز و فردا از بحث اون دو روز قبل خیلی مشکلتر و خیلی لازمتر است و بحث امروزمون این است که مرد در خانه باید زن و بچه رو اداره کند، اما با اخلاق خوش. نفقه دادن فقط از نظر جسمی کفایت نمی کنه. معلوم زن را باید از نظر غریزه جنسی ارضا کرد، چنانچه زن باید شوهر را از نظر غریزه جنسی ارضا کرد. مرد باید خرج و مخارج زن را به طور متعارف، خرج و مخارج بچه ها را به طور متعارف بدهد، چنانچه خانم هم باید دبیر خانه باشد، یک زن شوهردار، بچه دار، خانه دار باشد. تا اینجا ها از بحث ها استفاده کردیم، اما بحث امرو که خیلی مهم است اینه که باید این مرد با جان و دل این کار رو بکنه، باید با اخلاق خوش این کار رو بکنه. توجه به این مطلب که بچه ها مخصوصا جوانن، احساساتی هستن و باید احساسات جوانها را مواظب باشیم. یه دفعه ضربه به احساسات دختر پسر نخورد. باید مواظب باشیم زن از دست ما راضی باشد، با اخلاق خوش این خرج و مخارج رو بدیم. به عبارت دیگر این خانم علاوه بر این که جسم دارد روح دارد، مخصوصا زن از یک ظرافت خاصی برخوردار است و ما باید این ظرافت را، این احساسات زن را ارضا بکنیم. اگر خدای نکرده با بد اخلاقی نفقه داد، این نفقه فایده ای ندارد. قرآن می‌فرماید ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. اگر صدقه دادی یعنی کمک به کسی کردی، یعنی نفقه در خانه دادی، باید یه وقت منت به سر زن و بچه نگذاری. من اونم که تو دختر رو بزرگ کردم، من اونم که تو پسر را رشید کردم، من اونم که میخوام برای تو خانه بخرم، به تو زن بدم، من اونم که میخوام به تو شوهر بدم. به خانم بگید که من اونم که خرج و مخارج به این سنگینی را اداره میکنم. نمیشه. و قرآن میفرماید اگه منت گذاشتی دیگه پوچ میشه، دیگه گردوی مغزدار میشه گردوی پوچ. بعد قرآن میفرماید که این منت گذاشتن عمل رو باطل میکنه، مثل آدم ریاکار. اگر یک کسی ریاکار باشه، مثلا من الان دارم با شما صحبت میکنم، نیتم تظاهر باشد، خدا نباشد، نیتم این باشد شما به من بگی باریکلا چه خوب حرف میزنی. قرآن میفرماید این دوتا، یعنی منت گذاشتن سر زن و بچه یا سر اون کسی که نفقه به امیدهی، صدقه به امیدهی، و ریاکاری علاوه بر این که عمل رو پوچ میکند، نابود میکند، باطل میکند، علاوه بر این گناهش در سرحد کفر به خدا و روز قیامتی. یعنی گاهی عمل باطل میشه، گاهی گناه خیلی بار بر اون میشه. و گناه ریاکاری، گناه منت گذاشتن سر کسی که بهش کمک میکنیم، علاوه بر این که عمل باطل میشه، گناه در سرحد کفره. ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر. تو مسلمان نیستی که منت به سر زن و بچت میذاری. نه، باید با جان و دل یه نوکر حسابی باشی. و قرآن میفرماید ریاست خانه مال تو، اما این ریاست خانه مال تو برای خاطر اینه که نفقه میدی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا. خب تو مردی، عقلت خوبه، ریاست خانه مال تو، تو نفقه تو اداره خانه می کنی از نظر خرج و مخارج، پس ریاست خانه مال تو. اما آقای رئیس باید مواظب باشی بدونی این نفقه ای که به زن و بچه میدی یک وظیفه است. که در روزهای قبل میگفتم راجع به زن دین است، راجع به بچه ها یه حکم واجب، یعنی وظیفه مرد بچه هاش رو بزرگ کنه. وقتی موقع دبستانشه دبستان بفرسته، مواظب درسش باشه. موقع دبیرستان مواظب دبیرستان و خرج و مخارجش باشه. موقع دانشگاه مواظب دانشگاهش باشه. موقع دو شوهر دادن دختر مواظب شوهر دادن باشد، هر چه زودتر دختر را شوهر بدن. بهانه گیری گناهش خیلی بزرگه. و بالاخره پسر را باید زن داد، این وظیفه مرد چون رئیس در خانه است. این جمله به ما انفقو، خب در حالی که ریاست خانه رو میده به مرد، اما میفرماید که وقتی رئیس خانه هستی که نفقه رو بدی، با جان و دلم بدی، یک وظیفه. یک کسی نماز بخونه و بعد منتشو بذاره سر خدا، یا بره پشتر امام جماعت نماز بخونه منتشو بذاره سر امام جماعت، من اونم که اومدم پشتر تو نماز بخونم، خیلی زشته، خیلی بده. حالا یک کسی نفقه زن و بچه شو بده، منت بذاره که من کار واجب به جا آوردم. خب وظیفت بود کار خوب انجام بدی، وظیفه بود که خرج و مخارج خانم رو بدی، وظیفه بود خرج و مخارج این اولاد را تا وارد جامعه بشه مال تو. حالا کودک باشد، نوجوان باشد یا جوان باشد، و اگر یه قهر و تحر، یه بدزبانی، یه ضربه زدن به احساسات این جوان مخصوصا، تمام اعمال باطل میشه. حالا علاوه بر این که اعمال باطل میشه، گناه در سرحد کفره. و خیلی باید مواظب باشیم، مخصوصا این که زمان ما زمان ضعف عصبه، یعنی تمدن برای ما سوغات آورده، سوغاتش ضعف عصب، از مسلط بر اعصابش نیست، و مخصوصا تو خونه. وقتی وارد خونه میشه مثلی که یه آدم عبوسی، دقی دل اون چک و صفتا میخواد تو دل زن، تو دل بچه در بیاره، و گناهش در حد کفره. این نفقه هم که داده ثواب نداره. اگه راستی با زمان خوش باشه، ثواب نفقه جهاد در راه خداست. من کاد دل عیاله کل مجاهده فی سبیل الله، اون کسی که زحمت بکشه برا زن و بچه و با جان و دل زن و بچه رو اداره کنه. راستی به زن و بچه بگه شما اید که من توانستم شما را اداره کنم، و الا اگر جدنم اینجوره، و الا اگر شما زن و بچه نبودید من اینقدر درآمد نداشتم، این درآمدا مال شماست. و اگر یک کمبودی پیدا شد از بچه ها عذرخواهی کنه جدن، از خانم عذرخواهی کنه جدا، که نمیشه نتوانستم از شما عذرخواهی میکنم. خب ثوابش میشه ثواب جبهه. جبهه که بچه بازی نیست که انسان در راه خدا در خط مقدم جبهه زحمت بکشه تا کشته بشه در راه خدا. خب خیلی ثواب بالاست دیگه. و روایت به ما میگه اون کسی که راستی زن و بچه شو اداره کنه، همش غمش این باشد این زن و بچه خوش باشن، آبروی بچه‌اش حفظ بشه، آبروی خانومش در میان مخصوصا خیشان خانوم حفظ باشه، ثواب ثواب جبهه. و اما اگر یه قهر و تحر کنه، یه منت بذاره، ثواب جبهه به طور کلی از بین میره. و حالا علاوه بر این که اصلا این به قول قرآن شریف مثل ریاکاریه و این عملی که منت روش اومد باطل میشه. ولا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب، مواظب باشید با منت گذاشتن، با اذیت کردن، یعنی ضربه زدن به روح خانم، ضربه زدن به روح بچه ها، مخصوصا این جوان ها احساساتی هستند، این جوان ها برای خودشون شخصیت قائلن، حالا ولو شخصیت هم نداشته باشه اما بالاخره جوان برای خودش شخصیت قائله و ما باید این شخصیت جوان را ارضا بکنیم، جدی باید ارضا کنیم، نکنیم گناهش خیلی بالا. و دیگه روایتش خوندم که یه آدم بد اخلاقی، بد اخلاقی اون زمان، زمان پیغمبر و بهش رفتن و اینا، این نبود که علیاذ بالله فوش بده کتک بزنه، نه، بادبوق بود تو خونه، خانه را تاریک میکرد. معمولا اینجوریست که اگر مرد بد اخلاق باشه، زن بد اخلاق باشه، خانه تاریک میشه دیگه، خانه لذتش از بین میره. و این آدم اینجوری بود که نمیساخت با زن و بچه. وقتی مرد پیغمبر اکرم تشییع جنازش کردن، فرمودندم به اندازه ملائکه اومده تشییع جنازش، زمین پر شده، اینقدر خوب بوده. وقتی پیغمبر اکرم رو لحدش رو پوشندن، فرمودن قبر چنون فشاری بشتاد، زیر منگنه الهی له شد. گفتن یا رسول الله این همه تشریفات؟ فرمود بله، بهشتی هم هست، چون راسی مقید به واجباتش بود، مقید بود گناه نکنه، راستی تو جبهه ها شرکت میکرد، آدم حسابی بود، اما یه آدم ناحسابی تو خونه بود. این را من میگم، پیغمبر نفرموده بود بد اخلاق تو خونه. و این بد اخلاقی تو خونه باید این فشار قبر رو بچشه، زیر منگنه الهی باید له بشه. خب خیلی گناه بزرگه انسان زیر منگنه الهی له شدن. اگر میخوای ببینی چه خبره، دست تو بره زیر در، انگشت تو، و این در یه مقدار فشار بیاره به ناخون، ببین چقدر درد میاد. حالا زیر منگنه الهی یکی له بشه، فشار قلب اینطوریست دیگه. خیلی این گناه بزرگ. برای چی؟ برای این که بخواد اون دق دلهای با مردم و چک و سفتا و اون راسی هم مشکل است. الان اداره کردن زن و بچه خیلی مشکلی، اما اون مشکلها را بخواد بیاره تو خونه، نمیشه. به خانه جای آرامش است. به قرآن چه عالی میگه، و و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات خدا، از معجزات بزرگ خدا اینه که خانه آرامش دل، هم برای زن هم برای مرد. خدا زن رو خلق کرده برای این که آرامش دل، آرام دل برای مرد باشد، به قول فارسی ها دلبر باشد. زن را مرد را خلق کرده برای زن آرام دل، دلبر باشه. حالا اگه دل را نبرد که نبرد، دل را شکست، خب این دیگه مرد نی، این دیگه حق ریاست، ادعای ریاست هم نداره. حالا ولو این که خرج و مخارج عالی بده. همه شما مردها میدانید که خرج و مخارج دادن در وقتی خوبه که رنگ اخلاق داشته باشه، خانه آرام بخش باشه. اما اگه این وارد خانه شد، راسی هم خرج و مخارج رو بالا میده، حسابی زن و بچه رو اداره میکنه، اما به منت، با قرقر، با نقنق، معلومه این از نظر جسمی زن و بچه رو اداره کرده، خب باریکلا، از نظر روحی ضربه زده به روح زن و بچه، مخصوصا جوانها، گناه خیلی بزرگه. میدونی گناه چقدر بزرگه؟ توهین به جوانش مثل جنگ با خدا. من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. اگر مادر یه نق بزنه، اگر پدر یه توهین بکنه به جوانش، جنگ با خدا. و جنگ با خدا که بچه بازی نی، برای این که جنگ با امام حسین اون زیارت عاشوراست و اون همه لعن. و این روایت میگه جنگ با امام حسین نه، جنگ با خدا. و اینا همه برای خاطر اینه که ما پند بگیریم، ما بترسیم، ما در خانه خوش رفتار باشیم. و اینم بهتون بگم، به تجربه اثبات شده که اگر مرد در خانه خوش رفتار باشه، خوش زبان باشه، ولو این که نتونه خرج و مخارج بده، خانه شیرین است، اون زن و بچه هم راضی هستن. یعنی زن و بچه راضی هن، نان خالی، نان بخور و نمیر بخورن، اما زبان این مرد زبان خوشی باشه. اما به عکسش، این زن و بچه راضی نیستن، مخارج خیلی بالا، اما این مرد بدزبان باشه. همه چیز، مسلمان باشد همینه، شیعه باشد همینه، کافر باشد همینه، متمدن و اروپایی باشد همینه، نیمه اروپایی باشد همینه، همه این حالت درشون موجوده. و اصلا همه چیز رو میخوان برای شخصیتشون، همه چیز رو میخوان برای خوش بودن در خانهشون. و مرد حق ندارد خانه را ناراحت کند، و این وظیفه سنگین است. گرچه معمولاًم مردها به این وظیفه عمل نمی کنند، یعنی بد اخلاقی ها تو خونه دارند، و این بد اخلاقی ها تو خونه خیلی گناه بزرگه. این بد اخلاقی ها در خانه باید بدونیم که خانه ما را تاریک میکنه. یه مقدار بالاتر بتون بگم، الیاس بالله بچه ها رو عقده‌ای میکنه و وای به دختری که عقده‌ای باشه. الان این فساد اخلاقی که تو جامعه هست، خب اینها 120 از زنها، زنها معمولا مؤدب ولا این که چادرم نداره، اما بسیاری از اینها مؤدب، عفیف، عالی. 120 اینها جلفن، 120 اینها این فساد اخلاقی رو درست کردن که خیرم نمیبینم. و من همینجا به شما بگم، اینا خیر نمیبینن تو زندگی، اینا زندگی نکبتباری در آینده دارن. حالا اینجا مرادمه یه مقدار ریشه یابی کن از نظر روانشناسی، ببین همه اینا عقده هستن. یه عدیشون شوهر نکردن، کسی اونا رو نگرفته، یا بالاخره پدر و مادر تقصیر دارن، هر که جامعه تقصیر داره، بالاخره شوهر نکردن، عقده بیشوهری پدرشون رو درک کرده. یه عده اونها هم عقده دارن، میبینیم مادر بد اخلاق تو خونه، نقنق ها، ضربه زدن به احساسات، و ما پدر بد اخلاق، توهین کردن به این دختر. این از ضمیر آگاه میره به ضمیر ناآگاه، میشه عقده. این عقده شو میخواد منفجر کنه، دیگه راهی نداره به غیر این که با یه حالت جلفی بیاد تو کوچه بهش نگاه کنه. یعنی احتیاج دارد به نگاه مردها. دیدی این جلف بازی ها چی میگه؟ میگه به من نگاه کن تا من سیر شم. یعنی من احتیاج به نگاه دارم. یعنی اینقدر بدبخت شده. این عقده هم. این وقتی که باباش باش دوستی نکرد. به قول یه بزرگی میگو من علاوه بر این که با فلانی پدر و پسر هستیم، با هم رفیق هستیم. باریک الله، باید با هم رفیق باشن. پیغمبر اکرم با بچه‌هاشون بازی میکرد، با حسن و حسین بازی میکردن. ائمه طاهری معمولا چنینه. راوی میگه رفتم خدمت امام 11، دیدم با امام زمان دارن بازی میکنن، گو بازی میکنن، یه چیزی دست آقاست، آقا میخوان بنویسن، این گو رو میپرونن دو اون طرف، این بچه آقا امام زمان میرن این گو رو بر میدارن، مثل توپ بازی. حالا تا این که میاد بده به آقا امام 11، آقا امام 11 یه مقدار نوشتن، دست آقا رو میگیره نمیذارد بنویسه، میگه بام توپ بازی کن، گورا میدهد به آقا امام 11، امام 11 میپرونن اون طرف دو دفعه همینجور. این قاعده است. یعنی باید با بچه ها رفیق باشیم. اما بخواد با بچه ها رفیق نباشه، ناگهان میبینه دخترش رفیق پیدا کرد، خیلی وضع بد شده. دبیرستان ها دخترها، دختره دبیرستانی رفیق دارن. اینا انسان براش خون گریه کنه جا داره. ولی همین دختره دبیرستانی چرس دانشگاهی که البته بعضشون اینا رفیق دارن، رفیق اجنبی، یه دفعه میگفتم گناهشم قرآن میگه مثل زنا دادن و زنا کردن. یعنی در اسلام پیش دفتر، در دفتر امام زمان فرق نمیکنه یه دختر زنا بده یا یه دختر رفیق پسر داشته باشه، هیچ تفاوت نمیکنه. قرآن می فرماید تو عفیف نیستی، تو پیش من عفیف نیستی. عفیف کیه؟ اون که زنا نمیده غیر و متخذات اخدان، رفیق پسر هم نداره، رفیق مردم نداره. وقتی بریم تو این دخترها یعنی ریشه یابی کنیم، ببینیم احتیاج به نگاه داره، ببینیم احتیاج به رفاقت داره، جا رو گم کرده، براش عقده شده. عقده تقصیر کی؟ تقصیر مادرش. عقده تقصیر کی؟ تقصیر پدرش. کم پیدا میشه که این عقده نباشد، از راه های دیگه باشه. هست راه های دیگه هم هست، اما معمولا این دو راهه که این دختر بزرگ شده، شوهر میخواد، شوهر نیست، لذا میرسه به اونجا که با جلفی میاد بیرون، جوانها بهش نگاه کنن لذت ببره. و از اون طرفم عقده‌ای شده، پدر و مادر باش نمیسازن، برادر تو خونه باش نساخته، این عقده پیدا کرده. این اوقات تلخی‌ها از ضمیر آگاه به ضمیر ناآگاه رفته، وقت به طور ناخود آگاه میکشونه دش تو جامعه، دنبال اینه یه رفیق یه پسر پیدا کنه، با این پسره یه مقدار حرف بزنه، باباش باید با این رفاقت کرد. معنای خود نه، یعنی زن رفیق مرد پیدا کنه، مرد رفیق زن پیدا کنه. اینا با هم تو دانشگاه، تو چمن دانشگاه بشینن، میخوایم مباحثه کنیم، معلومه به جا مباحثه چه خبر هاست. یه مقدار ریشه یابی کنیم، میبینیم تقصیر پدر و مادره. لذا وظیفه مرد نفقه دادن مسلم، اما این نفقه باید بدونید منقسم میشه به سه قسم. یک، از نظر جسمی اینا رو اداره کنیم، خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و کم کم راجع به دختر و پسر، ازدواج دختر و پسر رو. خب این یک. دو، از نظر غریزه جنسی باید هم مواظب زن باشیم ارضا بشه، هم مواظب بچه بشیم ارضاشون کنیم، یعنی زود دختر رو شوهر بدیم، زود پسر رو زن بدیم. نمیشه که با غریزه جنسی بازی کرد. قرآن میگه نمیشه. و غریزه جنسی در میان غرایز خیلی بالاست، به اندازه که فروید یه روانشناسه، البته افراطیه، این تمام غرایز رو برگردونده به غریزه جنسی. میگه حتی این بچه چند روزه چند ماهه که دگمه پستان مادر رو میمکه، این از غریزه جنسی سرچشمه گرفته. خب حرفش غلطه، شاگردها حرفش رو گفتن پوچه و حرفا دارن، حالا حرف او پوچه، اما اینم باید بدونیم که اسلام میگه این غریزه جنسی خیلی بالاست، به اندازه ای که وقتی اون زلیخای به اون چنانی تمایل به حضرت یوسف پیدا کرد، قرآن میگه و قد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، اگر نصرت ما نبود، اگر قسمتی که ما به یوسف دادیم نبود. همین جوری که زلیخا تمایل به یوسف پیدا کرده بود، یوسف هم تمایل به زلیخا پیدا میکرد. یعنی اینقدر مهمه. همین حضرت یوسف اینا رو خیلی اهمیتش بدید. اسلام روی اینا، روی این جزئیات خیلی کار کرده. وقتی که زلیخا رسوا شد، برای خاطر این که جبران بکنه یه جلسه ای گرفت از زنهای اشرافی، زنهای زیبا، زنهای به قول قرآن ملع، زنهای اشرافی. اینا وارد جلسه در جلسه نشسته بودند و به هر کدامشون یه ترنج داد، مثلا پرتقال حالا، یه کاردم داد و هی میگو بفرمایید. در حالی که بفرمایید یعنی پرتقالا پاره کنید بخورید، ناگهون یوسف وارد کرد. قرآن میفرماید این زنا به اندازه ای رفتن تو یوسف، فریفته یوسف شدن، به جای این که پرتقال پوست بگیرن دست پوست گرفتن. خون این انگشت این زنا، اون زنا، اون زن خون جاری شد. اون وقت همه شون گفتن هازا ملک، یه چیز عجیبیه، بی خود نیست که تو فریفته شدی. بالاخره جبران کرد. اون وقت دید که خوب جبران شد، یه جمله داره، گفت که اگه حرفمو شنید که شنید، اگه حرفمو نشنید دیگه زندانش میکنه. باریکالله. همونجا حضرت یوسف میگه رب سجر احب و الی مما یدعوننی الی، خدایا من زندان رو بهتر از حرفای این زلیخا و این زنا میخوام. برای اینکه هی زنا او میگفت مال من، او میگفت یوسفم، او میگفت چی، هر کسی یه شهوترانی میکرد و کم کم هم دیگه اون چادر رو یه شاخ انداخت و گفت که اگر اون چه میخوام داد که داد و الا زندانش میکنم. اونم با یه حالی دعا با خدا گفت رب سج احب و الی مما یدعوننی الی. خب خیلی مرد بوده، نمره 20 آورد. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو درسای تفسیرش میفرمود که 24 زمینه بود برای این که یوسف گناه بکنه. میفرماین این 24 اگر یکی برای هر مردی جلو می آمد زنا می کرد، اما یوسف با 24 زمینه دنیا را به حیرت واداش. بالاخره نمره 20 آورد. حالا اینجا برادمه نمره 20 آورده، زندانم به خود خریده برای خدا، اما ای رو میگید و الا تصرف عنی کیدهن اسب و الیهن و اکن من الجاهلین، خدا یا تو بودی مرا نگه داشتی و الا منم رفته بودم، خدا یا منم دیگه از جمله بدا می شدم، منم جواب زلیخا خانم رو مثبت می دادم، تو یاری کردی. یعنی به جوانها میگه جوانها اختلاط بین دختر و پسر خیلی خطرناکه، یوسف میبره اگر یاری خدا نباشد، اگر اسمتش نباشد، چه رسد تو را که دیگه مثل آب تند میبری. خب یکی از اون طرفم به مردا میگه آقا، به خانم ها میگه آقا خانم مواظب بچه ها باشی، این بچه ها رو باید زود زن داد، باید زود شوهر داد. این خرافت هایی هم که ما بافتیم و میبافیم اسلام قبول نداره. گفتم دیروز اینا خب حرفای قرآن و اسلام و پیغمبر و حرفای من و اما حالا کی میشنوه؟ آیا میشه شنید؟ نمیشه شنید؟ اینا همه چیزهاییست. اون که اسلام داره اینه که دارم میگم. حالا ما نتونیم پیاده کنیم، نشه پیاده کنیم، اینا دیگه جوانها تقصیر اسلام نیذارن، پدر و مادرها هم تقصیر اسلام نیذارن، تقصیر خرافت ها و تشریفات و تجملات خودشون بذارن. علی کل حال مرد باید در خانه خوش اخلاق باشه. اقلن اگر نمیتونه پسرشو زن بده، با پسره بفهمونه که عزیزم جانم خیلی دلم میخواد اما نمیشه، چه بکنم؟ مشورت کنم. اصلا روانشناس ها میگن که یه روایت عجیبی هست، این روایت خیلی بالاست که این بچه تا 7 سالگی کاری باش نداشته باشید، خب بذار بازی کنه. شما بخواید بچه نذارید بازی کنه، نمیشید که. بچه بذارید بازی کنه تا میشید بذارید آزاد باشه، اما از 7 سال به بعد دیگه کنترلش بکنید، تربیت بکنید. تربیتش هم مشکله، خیلی مشکله. یه کتابی من نوشتم، این من ننوشتم، یک ماه منبرهای مصلای قم بوده این کتاب رو چاپ کردن، با 6 زبان ترجمه شده و حضرت آیت الله آقای مشکینی میگفتن یه عده از پاکستان اومده بودن پیش من، گفتن ما درس دینی میخونیم. گفته معلم شما که؟ گفت آقای مظاهری. گفته آقای مظاهری که پاکستانی؟ گفت کتابش، این جهاد با نفسش و این تربیت فرزندش و اون اخلاق تو خونش، اینا معلم ماست، اینا کتاب ماست. و این تربیت فرزند، خب یک ماه صحبت کردم، خیلی مشکلی. حالا این یکی از حرفا اینه که اسلام میگه، روانشناس ها میگه دیگه با دختر 14 سالت، با پسر 14 سالت مشورت کن، بشینید با هم حرف بزنید، طرز زندگی چی، چجوری باید خرج مخارج کرد، دخل من اینقدره، خرج ما اینقدره، چجوری باید تا اون جوانه دخالت بکنه، مزه یا تلخی زندگی رو تفهیم بکنه، تفهم بکنه. اون دختر بدونه چجور باید با شوهر زندگی کرد. و این مشورت از 14 سال به بعد بچه ها اسلام میگه لازمه. روایت میگه که تا 7 سال بچه آزاد، از 7 سال تا 14 سال بچه تربیت صحیح عالی، از 14 سال به بعد دیگه مشورت، رفاقت، نشستن با هم حرف زدن. چقدر خوبه، چقدر عالیه. لذا باید توجه به این مطلب داشته باشیم که ما علاوه بر این که خرج و مخارج تو خونه را باید بدیم، باید خوش اخلاق در خانه باشیم. به عبارت دیگر، همینطور که جسم زن را باید ارضا کنیم، روح زن را هم باید ارضا کنیم. دیگه دوش به دوش این حرف تا حالا راجع به مردا، دیگه راجع به خانم ها هم همین، خیلی بالاتر. دیگه مثلی که وقت گذشت و راجع به خانوم ها دیگه باید فردا صحبت کنم، اما یه جمله بگم و اون اینه که قرآن می‌فرماید خانم ما زن نمونه داریم، ما دختر نمونه داریم. میدونید دنیای روز دختر نمونه داره، سال به سال جایزه نمیدونم نوبل موبل هم براش درست میشه، دختر نمونه، زن نمونه تحویل دنیا میده. کیه؟ اون زنی که خیلی بی حیا باشه، اون زنی که هنرهای ضد دینی داشته باشه. دیگه حالا زمان ما اون زنی که ضد جمهوری اسلامی باشه، اون زن پر رو علیه اسلام حرف بزنن. اینا زنهای نمونند. قرآنم زن نمونه داره، می فرماید خانم زن نمونه پیش من اینه. و صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زن نمونه، صالحات یعنی زن نمونه، زن نمونه در اسلام اون دو تا صفت داشته باشد: یک، در مقابل شوهر متواضع باشد، حرف شنو باشد. بعضی از زنها راسی مقدسه، اما یه صفتی داره به نام لجاجت و این از هر صفت بدی بدتره. یعنی زن لجوج در روز قیامت با خدا هم لجاجت میکنه. یعنی در وقتی که با شوهر لجاجت کرد، نساخت با شوهر، تواضع در مقابل شوهر نداشت، حرف خودش بود، این روز قیامت هم با خدا اینجور میشه. قرآن میفرماید بعضیا در روز قیامت آدمای لجوج در روز قیامت با خدا لجاجت میکنن. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. یعنی بعضیا در روز قیامت قسم میخورن به خدا، میگن خدایا تو میخوای ما را جهنم ببری، به خود میخوای ببری، به حق خودت اشتباه میکنی. خدایا من آدم خوبی هستم. قرآن میگه ببین این لجاجت ها تو دنیا، این منمنا حرف خودشو به کرسی نشوندن تو دنیا، ببین به کجا رسیده. در روز قیامت هم میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، همون لجاجت ها رو میخواد بکنه، به خدا میگه خدایا به حق خودت قسم تو اشتباه میکنی، من جهنمی نیستم، تو میخوای مرا جهنم ببری، ظلمی. قرآن میفرماید ببین چه خبر هست، وای به لجاجت. و بعضی زنها راسی لجوجن و این لجاجه. قرآن میفرماید زن نمونه اینه، متواضع در مقابل شوهر. دو عفت داره. اگر این دو صفت در خانم باشد، از نظر قرآن زن نمونه، یکی متواضع در مقابل شوهر، یکی هم عفت. اگر این دو نباشد، میدونی گناه چقدر بزرگه؟ پیغمبر اکرم به زهرا میگفتند و گریه میکردند، میگفتند دیدم یه زنهایی به مو آویزان در جهنمن، یه زنهایی به زبون آویزان در جهنمن. اون زنها که به زبون آویزانن، اون زنایین که با شوهرشون نساختن، محیط خانه رو تاریک میکردن، نق می زدن، نمی ساختن با شوهر، رفیق با شوهر نبودن، متواضع در مقابل شوهر نبودن. و اون زنهایی که به مو آویزان بودن، اون زنهایی که موی سرشون را نامحرم میدید، عفت اسلامی نداشتن. اون زنی که معلوم بزک کرده بیاد تو کوچه، این زن دیگه نمیشه گفت، نه زن نمونه، زن مسلمان نمیشه گفت. این حرفا مال غربی هاست، چه ربطی به مسلمان ها؟ نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما. خدا به حق امام زمان به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال تنبه، حال توجه، خدایا علم به احکام اسلام به همه ما عنایت بفرما. توفیق اون چه رضای توست به همه ما عنایت بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای جامعه ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خدایا درجاتشون عالیست عالی تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا بسیجی ها، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که ضربه به این نظام می زنن، اینها را نابود بفرما. خدایا این آمریکای جنایتکار، این حزب صهیونیست، اینها که قده سرطانی برای جامعه بشریت شدن، خدایا اینها را نابود بفرما. خدایا دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. عاقبت امر همه ما مخصوصا جوانهای ما به خیر بفرما. خدایا ما را، جامعه ما را، نسل جوان ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.